بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 5، استاد فرهانی، 20 اسفند 94، صفحه 200.
صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خدای آبی بخورید.
نه خوب میشه.
عرض کنم خدمت شما، رسیدیم به فرع بعدی، فروع قابله. اگه خاطرتون باشه تو مقبونم دو تا فرق کنار هم گفتیم، به تلف سماوی عوض ما وصل علل مقبون تلف بشه، یا به اطلاف مقبون وصل تلف بشه، که البته گفتیم اطلاف قبل از ظهور القبل. حالا اینجا هم دوباره در مورد قابل همین بحثو میکنیم، قابل تلف بشه عوض ما وصل علل، ما وصل علل که تو بیع خیاری اگه خیار جاری بشه قرار برگرده پیش مقبون، پس ملک اصلی مقبونه، حواسمون باشه بهش، یا به اطلاف القابل تلف بشه. سلام، اطلاف قابل عنایت کنید میشه تصرف من علیه الخیار. اطلاف قابل نسبت به ما وصل الی یعنی تصرف من علیه الخیار فی العوض. عبارت اخرای اینه، آقای رفاعی بامی آقا نبودید، دوباره اطلاف قابل ما وصل الی یعنی تصرف من علیه الخیار فی ما وصل الی. خب اگر این عقد لازم بود، بعد اون موقع دعوا میکردیم که عقد لازمش نافذ یا نافذ نیست، اگر عقد جائز بود، این تصرف اعتباری بود، بحث میکردیم نافذ یا نافذ نیست. اینجا بحث اطلاف دیگه مرد. حالا چه کار کنیم؟ این رو باید تکلیفش معلوم کنیم. شیخ میفرماید که خب هیچ دیگه بدل باید بپردازه دیگه، رای غرضی نیست. مقبون سلطه بر فسق داره، فسق کرده، قابل هم فرض کنید تلف شده عوض پیشش، یا اطلفه، تلف هم که کرده باشه، آیا بگی بامی آقا؟
نه.
تلف هم کرده باشه؟ بله. نه عطل متل اینجا سلام، اینجا نیم. بله اون عطل متل ورژن شماره چنده؟ آره پایین میاد. خب بالاخره میرسه به بدن مثلیه، مثل اگر قیمیه اون دعوای معروف دوباره پیش میاد که یوم التلف ملاکه، یا یوم الفسخ ملاکه، یا اعلی القیم ملاکه، که یوم الفسخمون همون تعریف یوم الرد رو داره در واقع. بخونیم عبارت رو، تلف ما فی ید القابل، تلف بشود آنچه که در دست قابل است، پس ما وصل الی القابل تلف شد، به آفتن او به اطلاف القابل. این دو فرع در مورد مقبون با هم گفتیم، با یه منات گفتیم، اینجا هم با یه منات میگیم. ففسخ المقبون، خب اخذ المقبون البدل. خب حالا بدل مثلیه، هیچ قیمت باشه، و فی اعتبار القیمه یوم التلف او یوم الفسخ قولان، که یوم الفسخ گفتم همون یوم الرد در واقع، که بعد ثمرش میشه اگه اومدیم و فسخ هم یه روز بود و رد بعدش بود، اون موقع دوباره باید ما رو رد بحث کنیم، خود فسخ موضوعیت نداره. ظاهر الاکثر الاول، قبلا هم گفتیم توی باب زمان گفتیم اجماع یا شبه اجماع بر یوم التلف، فقها به یوم التلف فتوا دادنه، البته در نزاع بود. حالا یکم جلوتر بریم یه دو تا شاهد از شواهد این که یوم التلف نباشد رو میخونیم. حالا یکیش اینه، لکن سر رحت دروس و المسالک و محکی یا حاشیت شرایع للمحقق الثانی و صاحب الحدائق، در پس در از شهید اول شروع کرد تا کجا؟ تا حدائق و ایزن بعض اون آخر، پس از شهید بعض اون آخر، من متأخرین از شهیده، متأخرین از شهیده، البته خود شرایع هم درش فتوایی که دلالت بر یوم تلف بکنه هست، اما این فرعی که میخواییم بگیم نه، تو این فرع شرایع طوری فتوا داده که مخالفه با مخالف با یوم التلف. حالا ببینیم اینجا فرعو ببینیم، فرعو تصویر کنیم اول. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا زید با عم معامله کنه، با من باشید، فرعو اول تصویر کنیم، زید با عم معامله کنه مثلا روز شنبه. خب قبلا هم گفتیم سلام علیکم، تلف قبل قبض موجب انفساخ معامله است و کیسه در واقع مالک اصلی هم میره، سبب انفساخ معامله است. حالا
زید با امر معامله کنه روز شنبه، عوض رو امر به زید بده، مثلا فرض کنید که چیز مشخصی بوده که اندل معامله، امر به زید عوض رو تحویل داد، زید عوض رو مثلا حالا با ماشین باید بفرسته برای انبار، زده فرستاده تا برسه به شهر امر برسه دستش مثلا، ها یه شکل اینطوری. پس الان امر عوض رو به زید داد، زیدم همونجا رفت عوض رو به بک فروخت مثلا، یا فرداش به بک فروخت. پس فردا عوضی که زید قرار بود به امر برسونه تلف شد تو را. خب حالا عنایت کنید اگر ما بگیم وقتی عوضی که زید قرار بود به امر برسونه تلف شد تو را، معامله به امر دوباره از اول
میگه،
هم اول دوباره زید و هم با هم معامله کردن روز شنبه، عوض رو امر رسون به زید، زید بار زده فرستاده برسه به شهر امر تحویل امر بده مثلا، عوضی که از امر دست زید رسید، زید اوورد معامله کرد با بکر، و معامله هم رفت سر جا خوش، و یه معامله اول بین زید و هم یه معامله دوم بین زید و بکر. عوضی که زید فرستاده بود به امر برسه، فردای بعد معامله زید و بکر تو را تلف شد، بین رفت نرسید به امر. خب حالا معامله بین زید و امر به خاطر اینکه یکی از عوضین به دست متعاقد ثانی نرسیده منفسخ میشه، درست شد؟ خب حالا پس یوم الانفساخ میشه دوشنبه ای که مثلا زید متوجه شد عوضش تورا تلف شده و به امر نرسیده. روز قبلش زید عوضی رو که به دست آورده بود با بک معامله کرده. خب حالا اگر کسی بگه که معامله اول که فسخ شد، این سبب میشه معامله دوم هم فسخ بشه یا منفسخ بشه، چون لا مجوز له، لا مبرر له، این قائل داره، مثل ویزای قومی این قائل داره. خب اگر کسی گفت نه معامله دوم فسخ نمیشه، معامله دوم چون وقع مشروعا سر جا خودش میمونه، اما معامله اول به مقتضای قاعده تلف قبل القبض منفسخ میشه. خب حالا اگر معامله اول منفسخ شد، یه سوالی پیش میاد، زید که عوض معامله اول رفته به بک فروخته، معاملش هم با بک صحیح و سالمه، چی رو باید به امر برگردونه؟ عوض خودش که تلف شد، هیچ، از کیسه خودش هم رفته، چی رو به امر برسونه؟ باز اینجا دو قول هست. قول اول، زید باید بدل و قیمت او رو به امر برسونه، چون معامله دوم صحیح و نافذه و عوض در معامله دوم رفته، دیگه تو باید قیمتش رو به امر برسونی. قول دوم، نه خیر، معامله دوم صحیحه، اما نه اینکه عوضی که در معامله دوم از جانب زید به بک داده شده باید پیش بک بمونه، عوض ملک امره و امر از خدمت شما، معاملش با زید فسخ شده، باید به عوض خودش برسه، پس تو باید قیمت این عوض را به بکر بدی نه به امر. خب حالا علا کلل قولین، چه بگیم که شما معامله دوم صحیح میدونی اما بدل رو میدی به بکر و عوض رو میگیری میدی به امر، چه این که بگیم نه چون عوض رفته پیش بک دیگه معامله دوم هم صحیحه، دیگه معامله دوم دست نزنیم خرابش کنیم، هرچه دیگه معامله اول دست خورد، بذار تو هم معامله اول با بدل و اینا قصه رو تمام بکنیم. حالا یه سوال پیش میاد، شما قیمت چه روزی رو باید به امر یا به بکر برسونی؟ قیمت روزی که تبینه که معامله اول فسخ شد رو، یعنی قیمت رو دوشنبه ای که زید فهمی تو را ماشین چپ کرده، یا قیمت یوم تلف العوض را، تلف کدوم عوض؟ تلف اون عوضی که مال امر بود و دست زید بود، که تلف چجوری بود اینجا؟ فروختیمش به بکر، کدوم رو باید بپردازه؟ مشهور فتوا دادن اون روزی که به خاطر چپ کردن ماشین این عوض تلف شد، یعنی روز فسخ معامله اول، قیمت اون روز باید مورد محاسبه قرار بگیره. پس رفقا دوباره ما داریم یه معامله بین زید و عمرو تصویر میکنیم که اینجا یه عوض از جانب عمرو اومده پیش جانب زید، رسید به زید، یه عوض از جانب زید قرار بود بیاد پیش عمرو نیومد. قبل از اینکه ذهن پایین‌تر بنویسیم، قبل از اینکه این قصه اتفاق بیفته که نرسه، این وسط یه معامله بین زید و بکر اتفاق افتاده که اون عوض اونجا اومده اینجا رفته پیش بکر و از بکر هم یه چیزی رسیده به زید. حالا روز فسخ معامله اینجاست، این اومد انفساخ ما هم که عوض جانب زید به عقل نرسید و تلف شد، که مثلا فرض کنسا این روز دوشنبه است، خود معامله روز شنبه اتفاق افتاده، این معامله وسطی روز یک شنبه اتفاق افتاده. حالا روزی که این معامله دو عوض تلف شد و فهمیدیم فسخ اتفاق افتاده، میگیم آقای زید فسخ معامله اولت، اون عوضی را که از جانب عمرو بدرسید بهش برگردون، یا عوض رو خود عوض رو برمیگردونی به عمرو، باید قیمتش رو به بکر بدی، یا باید یا قول دیگر عوض رو به همون پیش بکر نگه میداری، قیمتش رو باید به عمرو بدی. حالا علاکل چون دو تا قولش قائل داره، علاکل قولین، این آیه این عوضی که از جانب عمرو به زید رسیده و در معامله دوم به نقل لازم رفته، این در حکم تلف آیه. اگه شما گفتی که یوم الانفساخ ملاکه، امروز باید قیمت آ محاسبه بشه مثلا به عمرو داده بشه یا به بکر داده بشه. اگر گفتیم ملاک یوم تلفه، چون در حکم تلف آ روز یک شنبه بوده، روز یک شنبه باید قیمت محاسبه بشه، اینجا کاشف به عمل اومده اما قیمت باید روز تلف آ حساب بشه، اینجا فقها فتوا دادن که قیمت روز دوشنبه حساب میشه، این یعنی یوم الانفساخ یا یوم الفسخ.
لاکن میگه روز انفساخ دیگه
چیه؟
لاکن سره هم یه یوم الانفساخ باده.
بله،
تا قبلش میگفتیم اولی،
تا قبلش میگفتیم اولی. ببینیم عبارت را آقا، شاهد آوردیم تا حالا داشتیم میگفتیم ظاهر الاکثر الاول عمده گفته بودن تلف، اما یه فتوایی داریم که خود او فتوای مشهوره، او فتوای مشهور میگه یوم الفسخ که در ما نحن فی یوم الانفساخ، در واقع چون تلف قبل القبل سبب انفساخ جانم. حالا شیخ همینو میگه، میگه البته دوتاش یکیه به نظر ما، هیچ فرقی ندارن، چون منات اینجا زمان قیمیه که قیمتش باید حساب بشه، چه در این فرق چه در فرع ما، لذا فرق نمیشه بین دو مسئله گذاشت. بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم. انه لو اشترا عینه به عینه، معامله مثلا کالا به کالایی بود که بعدن انشاءالله تو بحث زمان اینجا باید بحث کنیم، حتما چون عین به عینه این اثر رو داره، یا اگر عین به سمنم بود باز همینطور میشد، یعنی خصوصیتی داره عین به عین بودنش، یا کلی بود یکی از عوضه، یا نقد بود، چه اتفاقی میافتاد؟
ای کلی بود که خب دیگه نیمدیم همون از زید بگیریم به برگرد
نگرد، فرض کن کلی او برشه نه این برش، یعنی این خصوصیتی داره اشترا عینن به عینن، یا به عنوان یه فرع فقهی روی پیاده شده، الزامی رو عین به عینش نیست، ممکن چیز دیگه ای باشه بشه تصویر کرد.
تنها دلیلی که معامله دوم رو زدیم به هم این بود که عین بود دیگه، تنها دلیلی که معامله دوم رو اومدیم گفتیم که عین بعد از معامله دوم خارج بشه، خصوصیت عین بود.
خب
ما دام العین باقی افیت ای شخص امکان لابد ان یرجع الا صاحبه.
خب
طبق همین باید دو جا اگه کلی معامله واقع شده بود این کار رو انجام نمیدادیم.
حالا اگر نقد باشه،
طرف چی نبوده؟
حالا اگر نقد باشه،
هر طرفی این نباشه،
نقد 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 این باشه، دینار باشه، درهم باشه، یه طرف
دینار عینی یا دینار
میدونم.
شخصی
نمیدونم نقد
دینار
که معمولا کلی قبلا که بحثایی که کردیم توش این بود که نقد این رو در حکم شخص گرفتیم نه در حکم کلی. قدر متیقن افر تو عین به عینه، اما دلیلی نداریم که نسبت به جایی که عین به عین نباشه نیست، مگر محظور خاصی تصویر بشه اونجا. فقبض احدهما دون الاخرى، یکی عوض خودش را قبض کرد، دیگری عوض خودش را قبض نکرد. حالا اونی که عوض خودش را قبض کرد با المقبوض و فروختش، ثم بعد با یه فاصله ای بعد از معامله زید و بکر تلف غیر المقبوض، اون عوض دوم تو را از بین رفت. خب حالا چه حکمی میکنن؟ ان البیع الاوله، اون معامله اولی انفسخ. چرا؟ به تلف متعلقه قبل القبض، تلف قبل القبض انفساخ معامله رو میاره و از کیسه باهای هم میره، از کیسه مالک میره. به خلاف البیع الثانی، اما معامله زید و بکر صحیحه و نافذه. دوستان بعدها شیخ از همین فرع یه استفاده دیگه ای میکنه برای اینکه ببینید اگر معامله ای فی زمانه نافذن جاری شد، دیگه بعدن نمیتونیم بگیم حق ثانوی که وجود داشته میادی معامله رو خراب میکنه. مثل کجا؟ مثل اینکه من علیه الخیار هنوز ذلخیار اعمال حق نکرده، من علیه الخیار بره معامله کنه به نقل لازم. شیخ از این فرد دوباره همین مطلب رو استفاده میکنه تو احکام الخیار. خب نه نه نه، او قاعده هم مجراش همینه، مجرای او الان کاری به او قاعده نداره. الان یه جنبه دیگه از این مسئله برامون مهمه، اما همین مسئله مجرای قاعده تلف القبض، تلف المبی قبل القبض من مالکه. فیغرم البائع او قیمت ما باعه، بایه نسبت به قیمت الان در واقع غریمه، اما کجا؟ یوم تلف غیر المقبوض. این مهمه برای ما، روز تلف کی مهمه؟ ملاک رو چی قرار بدیم؟ قیمت شیء عوضی را که به نام آروب تابلو نوشتیم، این قیمت رو چه موقع محاسبه کنیم؟ یوم تلف غیر المقبوض. غیر المقبوض کدوم بود؟ اون عوضی که از عمل قرار بود به زید برسه، یعنی روز انفساخ. و هازا ظاهرون، با این توضیحی که گفتیم ظاهرون نه بل صریحون، چون فتوا داره میده به تلف غیر مقبوض. غیر مقبوض خب معلومه چیه دیگه، ابهامی که توش نیست دیگه. فی ان العبرت به قیمت یوم الانفساخ، روزی که عوض دوم تلف شد و معامله منفسخ شد، قیمت اون روز رو محاسبه کنیم دون تلف العین. نه مرادمون قیمت کیو میخوایم حساب کنیم؟ دو تا تلف اینجا داره اتفاق میفته، یکی سبب انفساخه، اونو برش کن. ما داریم میگیم وقتی هم انفساخ اتفاق بیفته، انفساخ اتفاق بیفته، شما باید معامله منفسخ شده عوض رو به امر برگردونی. کدوم عوض رو؟ همونی که از امر گرفتی. میگیم او رو چون رفتی در معامله با بک خرجش کردی تلف شده، درست شد؟ حالا قیمت آ رو روز تلف شدنش این معاوضه با بک بدی، یا قیمت آ رو روز فسخ معامله که تلف بیه بدی؟ میگیم قیمت رو آ رو همون روز تلف بی بده، روز تلف، روز فسخ انفساخ معامله بده. خب حالا این قلت میشه آقا قیاس مع الفارقه، تو اونجا ما قائل به یوم الانفساخیم، اما قاعده اولی یوم تلفه. میگه ول فرق بین المسئلتین مشکل ها. راست میگه. چرا؟ چون بحث زمان قیمیه، زمان قیمی یه منات واحد داره، تو همه این مسائل هم قراره با همون مناتش بیاد دیگه. مسئله زمان که تبعض بردار نیست. درست صورت مسئله جریان زمان متفاوته، اما من حیث و زمان همه واحده. شیخ میگه و تمام الکلام فی باب الاقاله انشاءالله. این نشون میده حرفایی که شیخ خودش تو بحث مقبوضه به عقد فاسد زد اونجا در مورد زمان انگار خود اونا برا شیخ مورد رضایت به صورت کامل و جامع نیستن.
به عبارت میگیم زمان قیمت یا من طلب بر عهده رسول و مشتری اولون
یوم فسخ
یوم تلف نبی که شد
دیگه اسمش تلف نیست آخه تو باب زمان اسم تلف یعنی تلف خود اون عوضی که میخوایم قیمت چه بدیم میگیم نه ما اصلا کار به روز تلف او نداریم. روز تلف او دو روز پیش بوده که معاملش کردی بابک. ملاک ما روز فسخ معامله است یا روز انفساخ معامله در ما نحنفی که انفساخ فسخ نیست. گفتم دیگه غیر محفوظ بی بود دیگه بی که از زید از زید به امر نرسید تو را چپ کرد اون که میگفتی چپ کرد تلف شد تلف شد بی سبب فسخ معامله زید و امر شد امروز قیمت آر محاسبه کن. یعنی امروز تلف ببین تلف بی برای ما موضوعیت نداره اصلا. تلف بی فقط یه جنبه کار رو به عهده داره سبب فسخ معامله میشه. پس چه بگیم تلف بی چه اسمشو بذاریم فسخ معامله. روزی که معامله فسخ شد قیمت آر رو محاسبه کن.
یوم تلف آر روزی که معامله دوم صورت گرفت
همین رو داریم میگیم دیگه. پس میگیم یوم الفسخ ملاکه نه یوم تلف. بابا دو تا تلف داره اتفاق میفته اینجا. یه تلف برای بی تصویر میشه یه تلف برای آ. تلف آ به چیه؟
فروشش
به بعد که چه روزیه؟
یک شنبه.
که سبب میشه فردا اگه آر و زامن شدیم به کسی قیمت چه باید بدیم. درست شد؟ بی تا اینجا یه تلف برای بی داریم. تلف بی چه ثمره‌ای داره؟ هیچ. زمانی هم نداره چون اصلا دست طرف مقابل نرسیده. پس تلف بی چه حکمی فقط برای ما به وجود میاره تو ما نحنفی؟ انفساخ معامله. بطلان معامله با تلف بی اتفاق میفته. دیگه اسم تلف بی نیار که قاطی نکنیم دو تا تلف بیاد تو بحث. بگو یه انفساخ دارم یه تلف آ دارم با معاملش با بک. حالا قیمت آره که میخوام محاسبه کنم روز انفساخ محاسبه کنم یا روز تلف آ محاسبه کنم؟ میگیم روز انفساخ دوشنبه محاسبه کن.
یوم الانفساخ
تمام شد. بریم فرع بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا فرع دیگه مونده تمام بشه قصه. ولو تلف ما فی ید القابن. آقا در مورد قابن داشتیم بحث میکردیم دیگه اومدیم سراغ فروع قابن. یه بار گفتیم تلف یه بار گفتیم اتلاف حالا میریم سراغ اجنبی. لو تلف به اتلاف الاجنبی. خب عنایت کنید آقا عنایت کنید. سه تا احتمال اینجا وجود داره. برای هر کدوم از احتمالا شیخ یک دلیل یا دو دلیل ذکر میکنه جنبندی هم نمیکنه. بعد بعضی از محشین و شرا گفتن چون رو اولی کلمه یحتمل نیاورده که انه شیخ متمایل به اولی نه به دو و سه. اراحت کردید؟ خب حالا ما این نسبت رو فعلا کار نداریم فعلا متن عبارت رو بخونیم بفهمیمش. پس سه تا احتمال وجود داره برای هر کنم یک یا دو وجه ذکر شده رو دو تا هم یحتمل آمده. خب احتمال اول آقا اراحت کنید اول تصویر محل نزا کنید مقبون عوض رو به قابن داد یه نفر ثالثی آمد عوض رو پیش قابن تلف کرد. حالا مقبون خواست فسخ کنه یقی کیه بگیره؟ یقی قابنه بگیره یا یقی اجنبیه بگیره یا حق داره یقی هر کدوم خواست بگیره؟ شیخ می فهمد که به دو جهت باید بگیم یقه قابل رو بگیره. جهت اول من له الغن فعلیه الغر. هر کی سود برد زیانم گردنشه. الان من اگر فسخ معامله کنم باید عوضی که دستمه به کی بدن؟ به قابل بدن. به یقه قابل رو باید بگیرم. یک دو الان به تلف به اتلاف الاجنبی اجنبی ضامن قیمت شد للقابن. در عین اینکه یه بار ضامن شده برای قابل، دیگه نمیتونه دوباره ضامن بشه برای معقود. یه بار تلف کرد، خب میخوای چیکارش کنی؟ دوبار که نمیشه ضامن بشه.
چرا برای قابل ضامن شد؟
به خاطر اینکه از قابل تلف کرده، ضامن قابله، قیمت رو باید به قابل بده. درست شد؟ ملک اوه، ید اوه، چون معامله خیاری اما صحیح بوده، پس نمیتونه دوباره ضامن برای من هم بشه. این دو وجه برای اینکه تو برو یقه قابله بگیر، کاری به اجنبی نداشته باش. خب شیخ میگه که البته احتمال هم داره که بگیم مرحوم بره یده، بره یقه اجنبیه بگیره. چرا؟ آقا استدلال داره این دوباره یکی از معیدات اینه که یوم طرف ملاک نیست، اینی که الان میخواییم بگیم. حالا نریم اونور، اول خود اینجا رو یاد بگیریم. تلف شد، عوض تلف شد توسط اجنبی، اجنبی ضامنه. ضامنه چیست؟ اجنبی ضامن عینه. من الان الى یوم الاداء ضامن عینه. یوم الاداء که رسید، بعد دید عین تو دستش نیست، تعذره، اون موقع انتقل الى المثل اول قیمه. آیا تو آیبان بودی آقا؟ دوباره از اول میگم، واقعا پنجشنبه همه بی حسن، یه عده که نیستن، یه عده هم که هستن. آخه من تا حال نیده بودم که این آقای بگی هی بگم آقای بگی بام باشید، این هی روش میره او هر چند بار پشت سر هم. بله
شاید
این طرف این من
خدا اینجا
را بودید شخص، یعنی دوستا با هم یک ارتباط و مایی دارن، یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. نه این دیگه بنا رو گذاشته که دیگه قشنگ همه چی منعدم
کنه.
آره حالا ببینی این نیمه زیاد میشه ها، نیمه زیاد میشه. آه حواست بده بایی توی درگیرش کنی توی مسئله کلاس نریزه به هم مثلا. خب بریم آقا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض کنم خدمت دوباره انتقال به بدل چه موقع اتفاق میفته؟ از ضامن یزمن و عین را تا کی؟ تا یوم الاداء. بعد یوم الاداء، یوم الاداء که میبینه این دستش نیست، اون موقع حکمه شرعی به خاطر تعذر نوبت به بدل. لذا میگن البدل للحیلوله. خب حالا که اینطوره، اجنبی ضامن عین است، یک. خب و حیث کان که فسخ المغبون، امروز این ملک کیه؟ مغبونه دیگه، ملک قابل نیست. پس اصلا اجنبی دیگه ضامنه برای قابل نیست، ضامن عینه برای من. پس من باورم یه قبول میکرم. آیا عبدالله یه نکته بگو اینجا، همین استدلال نشون میده ملاک یوم الفسخ، حتی ملاک علی القیام هم نیست. چرا؟ چون تا قبل الاداء این ملاکه، حالا این قیمتش بالا بره پایین بیاد کم بشه زیاد ملاک نیست. ملاک یوم الاداء، لذا یوم الفسخ هم نیست، یوم الرد ملاکه. دیروز هم میگفتم رد رو داریم سر فسخ منطبق میکنیم، ملاک در واقع یوم الرد، که این نظر شهید ثانیه، اینی که دارم توضیح میدم خدمت شما، نه تو شرح لمعه تو مسالک. خب تصحیحشون باید بکنیم اینا رو، میتونیم تصحیح کنیم رو فروع مختلف، اینا رو میتونیم تصحیح کنیم.
اینی که الان داریم میگیم جاییه که طلب باشه اطلاق باشه اطلاق.
نه منات واحده، منات زمان واحده، چون بحث بدله، مناطش واحده.
اضافه اجنبی به منظر طلب میگیریم یا نه؟ اضافه اجنبی به منظر طلب.
بله به منظر طلب میگیریم.
خب این الان در زمان خیار هست بعد خیال مختص نیست اینا چجوریه؟ قبل القبض بعد القبض کدوم
نه حالا خود تصرف ما تصرف من علیه الخیار ربطی به خیار مختص و مشترک و اینا نداره، داریم حیث من علیه الخیار رو میگیم ولو اعورم خیاری باشه دعوا نداریم، ما میگیم من علیه الخیار قابل اجنبی آمد اندل قابل طلب کرد یه عوض را، حالا مغبون خواسته فسخ کنه
خب
دیگه طرف فیدان خیار نمید. حالا اجازه مغبون خواسته فسخ کنه معامله رو، مغبون وقتی معامله خب نه اطلافو داره اجنبی انجام میده، فعلا چند تا حیث داریم اینجا، یک این من علیه الخیاره، دو اطلاف توسط اجنبی داره اتفاق میفته، حالا این آقای مغبون قطعا باید بیاد اندل فسخ عوضشو بگیره یا عوضش یا بدلش رو، اما دعوارون اینه که رجوعش به کی باشه؟
فسخ نیست و انفساخه.
چرا انفساخه؟
چون ما توی بحث اطرافی زمان خیلی مدار خیاره گفتیم، گفتیم این زمانی که ما گفتیم زمان گردن باید به معنی انفساخه، زمانی که طلب کرد همون زمانی که طلب کرد اجنبی.
اوکی اینطوری تفریل کردیم،
ما توی فقشیش زمان رو به این معنی میگیره دیگه شیخ،
چه اینطوری معنی کردیم ما؟ چه اینطوری؟ ما نگفتیم رفتیم یه جایی دیگه، یه بذارید اینو بخونم بعد برگرم ببینم چی دقیق دارید میگید، یه چیز مثلا فکر کردم دارید فرع قبلتر رو میگید، حالا بذارید دقیقا برگرم اول بگید من مدعاتون چیه اول بفهممش. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این دو وجه، آقا قول وجه سوم هم بگیم، شیخ میگه وجه سوم تخییر، هم میتونه یقه قابنه بگیره هم میتونه یقه اجنبیه بگیره، چرا؟ چون هم اجنبی رفتن به سمتش دلیل داره، هم قابن رفتن به سمتش دلیل داره. بخونیم عبارت رو، ولو تلف لو تلف ما فی ید القابن جانش کار نداره، لو تلف ما فی ید القابن به اطلاف الاجنبی. خب وجه اول، یک رجع المغبون بعد الفسق الى القابن، مغبون بعد سراغ قابن داره، چرا؟ لان القابنه الذي هو الذي يرد اليه العوض، عوض رسید به کی؟ به قابل، فیؤخذ منه المعوض و بدل المعوض، از اونم باید معوض رو اخذ کنیم یا بدلش رو اخذ کنیم، بالاخره شما الان که فسخ میکنی عوضت به کی میره؟ چیزی که دستته میری به کی؟ میدی به قابل، پس قابل سود میبره، حالا که من علیه القرن خود من له القرن خودشه، من علیه القرن خودشم باید طرف مقابل رو تسلیم کنه، خودش بره یک اجنبی رو بگیره. یک دو وجه دوم، ولأنه ملک القیمه علی المتلف، متلف ضامن قیمت عوض طالب شده نسبت به قابل، خب نمیتونه دوباره بار دوم ضامن بشه برا من، دوبار زمان که نداریم. این وجوه قول اول. قول دوم و یحتمل، ببینید اولی گفت رجع المغبون، دوم میگه و یحتمل الرجوع الی المتلف، و یحتمل الرجوع الى المتلف، بره سراغ اجنبی، چرا؟ لان المال فی زمانهی، مال یعنی عین ها، یعنی عین اون مال فی زمانهی، و مالم یدفع اون متلف اجنبی عوض را فنفس المال عین المال فی عهدته، یوم الاداء که بعد از تعذر نوبت به مثل یا بدل میرسه. تمام شد آقا؟ خب برای این مطلب شیخ یه شاهدم میاره، یه شاهد میاره، ببینید شاهد این که عین به ذمه‌شه تا قبل از لحظه ی ادا نوبت به قیمت نمیرسه، شاهد بیارید. آقا عنایت بفرمایید، ما میخوایم بریم با متلف مصالحه کنیم، نمیخوایم زمان خط کشی شده، میخوایم بریم مصالحه کنیم نسبت به اون عین متلفه، بریم مصالحه انجام بدیم. اگر گفتیم که زمان به مجرد مردن عین بر قیمت مستقر شد، پس در واقع الان به ذمه متلف چی هست؟ دو دینار پول. بعد من بخوام برم مصالحه کنم، میخوام پول بدیم، پول بگیریم. اگر دو دیناره تو مصالحه به دو و نیم دینار مصالحه کردم یا به یک و نیم دینار مصالحه کردم، ربا پیش میاد، درست شد؟ اما اگر زمان هنوز رو عین باشه، عینی که طلب شده، بعد عینه به دو دینار بوده، در واقع من به دو و نیم دینار مصالحه کردم یا به یک و نیم دینار مصالحه کردم، ربایی پیش نمیاد. حالا کی اینجا فتوا به ربا داده؟ که ما از فتوای بره باش بفهمیم که رفته رو قیمت و کی اینجا مصالحه رو به اقل و اکثر جایز دونسته که بفهمیم که ربا ندونسته، یعنی به قیمت منتقل ندانسته تلف رو. میگیم عده زیادی اینجا مصالحه به اقل و اکثر رو جایز دونستنه، یعنی قائل بودن تا قبل از ادا این مضمون است و به قیمت منتقل نشده.
شادم ربا رو اصل به می‌دونستن.
مثلا یه عده بودن مصر، یه عده بودن قائل به این گفتن زمان اول رو مصر میاد ازا تعذر مصر میره.
پس بگید یعنی باید از کسانی شاهد بیاریم که اولا این چنین مثل سمل قیمه رو قائل نیستن و از اون طرف ربا رو اعم از ربای معاوضی که صلح رو هم بگیره قائلا. اگه شاهدمون از اینا باشه بعد شاهدمون تمامه دیگه، اینطور دارید میگید اشکال نداره. ولذا صرح، حالا کیه شاهدش؟ محقق هلی در شرایط که محقق شاهد تامه برا ما، چون ولذا صرح فی الشرائع به جواز المصالحه علا ذلک المتلف، میشه مصالحه کرد بر اون عوض تلف شده، به ما به اون وجه مصالحه ای که بارش برسید کمی و زیادی، مصالحه کم و زیاده که چی آقا؟ آنچنان مصالحه ایست، آیت آبی بنویس کم و زیاد، مصالحه ایست که لو صالح بهی علا قیمته لزم الربا، کمی و زیادی توشه که اگر قرار بود رو قیمت مصالحه بشه باید ربا پیش می اومد. خب پس محقق فتوا داده و صرح العلامه ایزه، علامه هم فرمود به انهو، حالا علامه قشنگ دیگه فتواش فروعشو گفته، لو صالحهو اون اجنبی را علا نفس المطلف به اقل من قیمت لم یلزم الربا، اگر مصالحه کند رو خود این ربایی لازم نمیاد. آقا خود این فر اگر قرار باشه، عنایت کنید، اگر قرار بود به محض تلف نوبت به قیمت برسه، اگه قرار بود که به محض تلف نوبت به قیمت برسه، دیگه امکان مصالحه بر این وجود
نه،
مبرر شرعی وجود نداشت. پس این که امکان مصالحهش رو این وجود داره، پس معلوم شد به خودی خود منتقل به قیمت نشده. و ان صالحه علی قیمته، اگر مصالحه کند این مطلف را علی قیمته، نسبت به قیمتش مصالحه کند، بالاقل اون موقع لازم الربا، البته کی؟ بناء علی جریان الربا فسوله.
پس سوال قیمته
هرین
بعد از اینکه
تعرض
ایجاد شد و قیمت
رفت رو قیمت، حالا بریم مصالحه رو قیمت کنیم. پس این دیگه با این بیان علامه قصه تمامه، کسی نمیتونه بگه آقا اینا خارج از محل نزاع، شاید ربا رو در صلح جاری نمیدونستن، نه اینا علا فرض این که ربا تو صلح با همه فروزش عرف زدن. خب وجه سوم و یحتمل التخییر، ببینید دوباره وجه سوم با یحتمل گفت، لذا اونا گفتن بگیم شیخ نظرش به وجه اوله که رجعتوش بود و یحتمل التخییر، اما القابن فلانه ملک البدن، چون قابن نسبت ما مال مزمون مالک بدن شد دلیل قول اول، و اما المتلف فلان المال المتلف فی عهده المتلف قبل اداء قیمه، زمان روی عین است که عینم الان که ما گفتیم فسختو دیگه مالکش مقبونه نه قابل، پس مقبون بره یقه اجنبی رو بگیره، همون دلیل قول دوم تمام شد. بفرمایید
الان یا این حالا در
یاد قابل حرفتو بزنی، اول مدعات بهم بگو بابا ببینم چی میخوای بگی،
یا طلب در یاد قابل در اصلاح اجنبی این در یاد قابل بوده که طلب چیزه قبل القبض،
چرا قبل القبض
طلب به اصلاح اون مبی رو قابل قرار بوده بده به مشتری بده به مقبون هنوز نداده؟
نه بابا، میگم من علیه الخیار، تصرف من علیه الخیار، بابا من با شما معامله کردم، شما مغبون من قابل، این دست من بود، آقای عبداللهی اومد درش زد ناک اوتش کرد، پس معامله کردیم، شما عوض به من دادی، من عوض رو به شما دادم، حالا عوض شما پیش منه و من علیه الخیارم، که شما قراره اگر فسخ کنی بیا این از من پس بگیری. معاوضه اتفاق افتاده، همه شروط محققه. درست شد آقا؟ معاوضه اتفاق افتاده، همه شروط محققه، لکن من علیه الخیارم. لذا تو بحث قبل گفتیم آقا شاید ما نگیم تو اجازه ندید تو هر تصرفی انجام بدی نسبت به عوضی که وصله الیک، چون ممکن او آقا برگرده مضره و حقش میشه. حالا من تصرف کردم عبداللهی اومد خدا خیر داده زمین شکون، چه کار کنیم آقا؟ این موضوع بحث ماست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید. بریم فرع آخر، فرع آخر. وصل الى القابل شیئون، از ناحیه آقای مقبون معامله صحیح، معاوضه اتفاق افتاده، قابل رفت خونه خودش، مقبون رفت خونه خودش، مقبون شبانه اومد زد تو حیات قابل، این شیء تلف کرد و بلکر رفت.
معامله
چی بود؟ اینم حاشیه. درست شد آقا؟ خب بعد از اینکه اینه تلف کرد، خب حالا هنوز اصلا قبلی هم ظاهر نشده یا نخواستن فسخ کنن یا هرچه، خب آقا این مال اون بوده، شما رفتی تلفش کردی، باید ضامنی به طور برو عداش کن، مثلش یا قیمت چه عدا، تمام؟ که خود به خود دوباره اینجا همون دعوایه، یه اومد تلف و یه اومد نه الان فعلا نداریم چون همه فسخ نرسیدیم. خب حالا بعد از این رسیدیم به فسخ. پس اول نخواستیم فسخ کنیم، نوبت به فسخ هم درسته، خود ضامنی برو عداش کن، حکم معلوم. حالا اومدیم و بعدش خواست فسخ کنه،
بعد
این که عدا کرد، دوباره دو تا عوض پیش طرفینن باید برگردن، هر کدوم برگرده به مالک اصلیش. حالا اگر عدا نکرده بود و فسخ کرد،
موعظه رو بگیره،
عدا نکرده بود فسخ هم کرد،
زمان واقعی و زمان
چه کار باید بکنیم؟ میگیم اینجا شما اون چیزیو که تلف کردی که ملک خودته، چون فسخ کردی این قرار بوده برگرده به ملک خودت، درست شد؟ عوض قابله بهش پس بده.
نباید
چرا باید بگی؟
چون هم موقعی که این زمان برگردن شما تلف کرد مال قابل رو، زمان واقعی گردن شما، بعد از اینکه زمان واقعی گردن،
چرا زمان واقعی گردن شما؟ معامله صحیح بوده،
معامله صحیح بود دیگه، من مال دیگران رو گرفتم، چیز کردم، مال قابل رو گرفتم، مثلا تلف کردم، زمان واقعی گردن هم اومد.
خب فهمیدم چی میگی.
وقتی زمان واقعی گردم اومد، اون موقعی که دارم پس میکنم، من در حقیقت باید اختلاف زمان واقعی و زمان مثلی رو اگر به نفع من بگیرم، اگر به نفع قابله بدم،
یعنی میخوام یه وقت مصالحه بشه،
باید مصالحه بشه.
خب حالا وجه فرع آخر، فرع آخر. حالا اومدیم و مقبون تلف کرد عوض رو که پیش قابله، و قابلم او رو بخشید، گوشکال نداره، بعدش زهر القبل و فسخه،
اضافه قیمت رو بعد از قابل میگیره.
میگیم نه، قابل بخشیدت، میخواست نبخشه، بالاخره عوض مستقر پیش قابله. حالا فرض کن تو تلف نکرد، یه اجنبی تلف کرده، به ما چه مربوط؟ فرض کن خودش تلف کرده، عوض مستقر پیش قابله، اندل فسخ باید عوض رو از قابل بگیری، نه قیمت یا مثلش رو باید از قابل بگیری، بدلش رو از قابل بگیری. ربطی هم به اون قصه این که تو رو بخشید یا نبخشید نداره. و امکانه این در واقع تلف مافیت قابل به اطلاف المقبون باشه، به تلف خوندیم، به اطلاف خودش خوندیم، به اطلاف اجنبی خوندیم، حالا به اطلاف مقبون. فعلم یفسخ، اگر هنوز مقبون فسخ نکره معامله رو، خو غرامه بدنه زیر بار بدن باید بلو ابرعه القابل، اگر قابل ابراع کرد مقبون را، بخشیدش، من بدل المطلف، فظهر القبل ففسخ المقبون، خب حالا چه حکمی داره؟ میگیم چون تو بخشیده دیگه چیزی گردنه، میگیم نه، رد از ثمن و اخذ قیمت المطلف، باید ثمن رد کنه، قیمت شیء تالف رو هم از قابل بگیره. چرا؟ لأن المبرمن کل مقبوض، اون چیزی رو که قابن از او ابراء کرد، ذمه تو را، ذمه تو ابراء شد از او، اون مثل مقبوض اندل قابنه، اون مستقر اندل قابنه، قابن باید بدلش رو به تو تحویل بده. اینا ربطی به هم دیگه ندارن، دو تا مسئله تمامش. هازا قلیل من کثیر ما یکون هازا المقام قابلا له من الکلام، این کمی بود از اون زیادی که میشد اینجا بحث بشود. و هم بقی احالت و زائد فروع بیشتر مسئله علا ما ذکروه، برابر اون چی که فقها هم بهش متعرض شدن. باید ببینیم کی اینقدر فروع متعرض شده تو این مسئله. فی غیر هازا المقام والله العالم و بالاحکام و رسوله و خلفائه الکرام صلوات الله علیه و علیهم الی یوم القیام. یه نصف مسجعی هم آخرش گذاشتیم که شما دلتون تازه بشه با ترابط بشه.
موقع آخره یه جلد
جانم؟
آخری
نه شهر بیدونسه پنیشنبه. خب حالا بریم فرع بعدی هم. بریم بخش بعدی هم. مسئله بعد نه با مسئله بعد هم. یه اشاره بکن، یه چهار خط بکن، میذاریم بقیه چه برای خب اینم عطل متل دیگه. بعد عطل متل یعنی جنس کارهایی که ما انجام میدیم، جنسش اینطوری، جنسش خیلی عجیبی نیست جانم.
وقت نداره کلا اصلا.
نه وقت داری؟ منو وقت داری؟ دیگه میری یه جایی بعد میشه. خب بریم آقا مسئله یه وقت خدمت شما عارضم. خیار قبل اختصاص به بی داره یا سایر معاملات رو هم میگیره؟ این رو میخوان شیخ مورد بحث قرار بده. جناب شیخ سه تا نکته رو اول بیان میکنه. نکته اول، اگر دلیل خیار قبل لازرر باشه، خب ما نوکر لازرری. هی قبل میگفتیم، میگفتیم اگه کسی گفت لازرر، دیگه نمیگه من یه چیزی به نام خیار قبل دارم، میگه از ضرر قبلی منفیه، ملاک ضرر قبلی. حالا ضرر قبلی تو هر جا صادق شد فهو المنفی، حالا تو بی باشد یا تو خیر. اگر کسی گفت به اجماع فقها میخوایم عمل کنیم، بعد اون موقع باید دوباره برگرده ببینه معقد اجماع فقها ها بی بوده یا اعم از بی بوده، و اگر اجماع معقد نداره به قدر متیقنش عکس کنه، قدر متیقنش بشه بی. سه تا حرفه. پس ممکنه کسی تحصیل اجماع کنه و اجماع رو معقدش رو بی ببینه، اصلا شک نداره. یه کسی تحصیل اجماع کنه و معقد اجماع رو اعم از بی ببینه. ممکنه کسی معقد برای اجماع نبینه، به قدر متیقنش عکس کنه بگه بی. که اردع فروض همین فرض اخیره، و معمولا هم کثیرا ما اجماعات از این فرض اخیره که ما تو اجماع اصل اجماع برامون مسلم، اما معقدش مسلم نیست، لذا به قدر متیقنش اخذ میکنیم. البته اینا همش بنابر تفسیر شیخ از اجماعه. خب بعد اون موقع پس اگه ما باشیم و اجماعات به قدر متیقنش عکس میکنیم میشه بی. حال نسبت به سایر معاملات دلیل نداریم، شکک نه اصالت اللزوم جاریه دیگه، شک میکنیم به خاطر قبل اینا متزلزل شدن یا نه، اصالت اللزوم جاریه. که انصافا هم شک شک مستقر نیست که اصالت اللزوم از باب استصحاب بخواد بیاد، اینجا اصالت اللزوم از باب عمومات لفظیه میتونن بیاد، چون شک شک بی دلیلیه، شک بی منشئیه، شک درستی نیست، چون حسب قاعده ما دلیلی نداریم برای شک. خب تمام شد. شیخ میفرماید اما نکته آخر، نکته سوم، عده زیادی از فقها فتوا دادن به عموم، یعنی لا یختص بالبی بل یعم غیر بی را، از عقود معاوضیه. بعضی هاشون هم مثل محقق ثانی دلیل آوردنه، گفتن که قبل از توابع معاوضات، از احکام معاوضات، هر جا معاوضه داریم قبل هم داریم. جناب ابن فهد هلی گفته که قبل در صلح جاری نیست. خب دوستان از این جمله چی برمیاد؟ پس اولاشون اعم دیده بحثو، لکن که انه در صلح یه مانعی دیده، لذا شیخ میگه آقا این چه مانعی دیده در صلح که گفته که این جاری نیست؟ شیخ میگه لعله بگیم ایشون گفته صلح و اصلا برای چی تشریح کردن؟ برای رفع منازعات و خصومات، لذا با خیار به این شکل منافات داره. خب بعضیا اینجور معنا کردن، گفتن چون صلح قطع الخصومات با خیار قبل منافات داره. بعضی گفتن نه، منظور اینه که چون لقطع المنازعاته با خیار مطلقا منافات داره. یعنی چی؟ یعنی صلح آوردیم که دعوا رو عبیم ببریم، تا اگه معامله رو متزلزل کردی دوباره زدی زیر پای صلح، صلح خورد زمین، دوباره دعواه زنده میشه. شیخ هم با این جمله ردش کرده، گفته فیه مالایف، واضحه که یه حرف غلطه. بقیه توجیه کردن. یعنی چی واضحه که غلطه؟ بعضی ها اینطوری توجیه کردن، گفتن آها صلح غایتش رفع منازعه است، قبول، اما اگه قرار غایتش سبب بشه که احکام و ادله ای مثل ادله خیارات جاری نشه، خود تو هیچ معامله ای نباید جاری بشه، چون خیار با غایت هر معامله ای منافات داره. آقا غایت اجاره چی بوده؟ استیفاء منفعت بوده. خب شما اگه خیار جاری کردی و معامله رو زدی زیر پاش، استیفاء منفعت به این میره. غایت بی چی بوده؟ خب شارعه نظر داره. خب باشه، میگیم پس اینو نگید. اگر کسی ایتو من نچه اولش چرا لوبی معنا کردم، دارم میگم هر کدوم بعد جوابایی گفته شده، ما باید این مالا یخفاها رو هر کدوم رو برگردیم به اون وقتی که تو بالا تقریر شده. اگه کسی گفت که در صلح احکام خیار جاری نیست به خاطری که با غایت ناسازگاره، اینطوری تقریر کرد حرف شیخو، بعد موقع تو مالا یخفاها هم یه جواب میده، میگه آقا خیار که با همه با غایت همه معاملات منافات داره، اختصاص به اینجا نداره. اگه کسی گفت نه تقریر او بالا ای بوده، با مسئله منازعه مسئله حساسیه، مسئله منازعه مسئله حساسیه که اگر ما بخوایم صلح رو عبیم ببریم، دوباره منازعه زنده میشه، شارع از منازعه احتراز داره، او خصوصیت داره. خب بعد موقع جوابش میتونه ای باشه که آقا اگر شما خیار قبل جاری نکردی، خود این قبل سببی منازعه دیگه ای میشه، و شما اومدی دعوا رو حل کنی، وسط حل کردن دعوا اومدی
دعوا درسته،
یه تعبیری شما به کار بردی، چی مارمولک بازی در آوردی و خواستی قبلی هم دوباره ایجاد کنی، یه چیزی هم دشت کنی بیشتر. خب که نشد، برای چی دیگه بودم و بله بالاخره منشأش زنده است، ما منشأش رو ببینیم یاد کلمه میافتیم. خب حالا ببینیم، بسم الله الرحمن الرحیم، هم یه تیکره بخونیم. از ظاهر و ثبوت و خیار القب فی کل معاوضت مالیه، فی کل معاوضت، فشق فتوار داده الان بناعن علی الاستناد فی ثبوت القب فی البیع لا نفی الضرر. اگر کسی نوکر نفی ضرر بشه، یادتونم هست جناب شیخ با منات نفی ضرر کار میکرد، کاری به اجماعاتش، یعنی شیخ اجماعات و مکمل نفی ضرر دید تو حرفای گذشته، که هی هم ما میگفتیم آقا بالاخره شما دلیلتون چجور میخواید تقریر بشه. نه لوستونه ده الال اجماعات المنقوله، اگر مستند بشد قبل ما به اجماعاتمون، امتند رجوع فی غیر البیع الى اصالت اللزوم.
چرا اصالت اللزوم؟
شک میکنیم که این قبل سبب تزلزل معامله است.
هر معامله بحث به خودش به بین و اصالت اللزوم اثبات کردیم،
اصالت اللزوم با کفا و فوق العقود اثبات شد فی کل العقود، استصحابمون هم کل عقود، استصحابمون هم کل عقود بود، مگر دلیل بخواد خارجش کنه. معنای چهارم معنای لغوی، چهارم معنای لغوی طبع اولی، طبع اولی اثر، طبع اولی
بعد فقط تو بین هستی،
ما تقریر کردیم همون موقع، شاید شما موقع نبودید، عرض کردم که اگه کسی به طبع اولی تمسک کرد، این تقریری وجود داره که الان امروز مراجع فعلیمون هم ازش استفاده میکنن تو فتوا، میگن طبع اولی معامله اندل اقلا لزومه مگر استثناء باشه، نه طبع اولی کل معاملت به حسد ها، طبع اولی معامله اقلایی لزومه، هر معامله ای معامله پیش اقلا لزومه مگر خود اقلا یا شارع نکته خاصی توش داشته باشن. اینم تقریر کردیم همون موقع، اما استصحابمون اهم بود، افو بالعقودمون اهم بود، اگر تجارتا انتراز استفاده کردیم اهم بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم، پس فقط اینجا من یه نکته گفتم، یک نکات رو یاداش یاداوری کنیم، دوباره اصالت و لزوم لازم نیست به معنای استصحاب بقا اثر باشه، با هم ادله اجتهادی درست میشه، اما مبنی بر کدوم بیان؟ اون بیانی که گفت ما اینجا اجماعمون چون معقد نداره به قدر متیقنش عقص میکنیم، پس اگر ما به قدر متیقن عقص کردیم دیگه اصلا منشأی نداریم برای شک در سائر که بعد بخوایم استصحاب کنیم، شکمون شک معتبری نیست. شک غیر معتبریه که عموم ادله اجتهادی داره او رو نفی میکنه، این اثار تو زور نفیش میکنه، نیاز به اصل عملی نداره. و من حکی عنه التصریح بالعموم، خب علاوه بر من که گفتم عموم، جناب فخر المحققین هم فرمود، فخر الدین فی شرح الاشاد دیگه، و صاحب التنقیح فاضل مقداد، مقداد ابن عبدالله سیوری، بله 800 و... کامپیوتر که نداره، متوفای فکر کنم 816 26 داشت، قبل از 630 این مسلح، و صاحب و ایزاح النافع، نافع مختصر شرایع، ایزاح النافع شرح فاضل قطیفیه، فاضل قطیفی شیخ ابراهیم ابن سلیمان قطیفی معاصر محقق کرکی، تاریخ وفاتش در دست نیست. و عن اجارت جامع المقاصد، محقق کرکی خودشم اومد اسمشو گفتیم خودشم اومد، و عن اجارت جامع المقاصد، تو اجاره همینو گفته، جالبه، نه تو بی گفته، تو اجاره، جریان القبن فی الاجاره دلیل مستندن الى انه قبن، خیار قبن من توابع المعاوضات، این جزء خیارات یکی از احکام عقود معاوضی هست. نعم حکی عن المهذب البار ابن فهد هلی، ابن فهد متوفای خدمت با سعادت شما آرزم، فکر کنم 840 این حدودا، اینم زیر 850، اینو مسلح دقیقش الان عدد یادم نیست. خب عدم و جریان القتل فی الصلح، آیا عبدالله چیزی داری پیدا کنی؟ داری پیدا میکنی؟ عدم و جریان القبن فی الصلح، او گفته در صلح جاری نیست. دوستان از همین عبارت برمیاد ایشون نخواسته عمومو اشکال کنه،
فقط
صلح، صلح نکته ای داشته، لذا هم شیخی طوری تفسیرش میکنه، و لعله شاید منشأ حرف ای باشد، لکون الغرض الاصلی فی ه فی الصلح قطع المنازعه فلا یشرع فیها الفصل. دوستان عبارت رو نگاه کنید، عبارت واقعا مندمجه، ببینید عبارت، ببینید، لکون الغرض الاصلی قطع المنازعه فلا یشرع الفصل. خب اگر این طور باشه، اگه کسی گفت من تو این عبارت نوکر عنوان کلمه غرض اصلی هم، غرض اصلی جای فصل را نمیذارد، بعد میگه خب اجازه بده آقا، فصل با همه اغراض اصلی معاملات ناسازگاری داره، این برای اونایی که اینطوری عام معناش کردن. یکی میگه نه نه، غرض اصلی چون آیه تایی بگو قطع منازعه از منازعه گیر ایجاد میکنه، موضوع اینه. شیخ میگه نفیه مالا یخفا، این واضح البطلان، چون انصافا اصلا فرض که آقا هم حالا یه حرفا رو بل کنیم، همش رو هم، همش رو هم، اگر دلیل ما لازره رو اینجا رو گرفت، مگه ما میتونیم با استحساناتمون بیاییم بگیم نمیگیره؟ غرض معامله هر چی میخواد باشه، این ته قصه است. و اگرم بگیم لا ضرر دلیل نیست و اجماعات دلیلن و اجماعات قدر متیقن داره، خب نمیگیره اینجا رو، دلیل ما معتبر نیست، دنبال دلیل میخوام بگیم. بعد باید ببینیم آیا واقعا این استحسانیات میتونن برای شما دلیل بسازن، یه دلیل معتبری که شما بهش فتوا بدی، بازم معلوم نیست بتونه بسازه. پس ماجرا صدر و ذیلش با اینجور ادله تمام نمیشه، شاید منظور این بوده باشه. بخونیم دیگه، تمام شد آقا، بقیهش میذاریم فردا درسی و سال در.
این دفعه
دعا
میکنه تبدیل از
وسط
بهتون آدرس کنه تو فلس جانم، محقق کرکی 937 911 به دنیا اومدن، 965 رحمت خدا رحمت
کرکی چی؟
940 37 یا 40
جایی داریم که شهید ثانی از محقق کرکی صحبت کرده باشه؟
یک نقل نداریم ازش، نه که یک مثلا چیز میکنه، انتقاد میکنه، میگه بعضی فقها ها رفتن در دست فلسفه میخونه،
یه انتقاد محقق کرکی فلسفه نمیخونه،
فرقی
نه اون وای استاد میگامان اینجا میگامان بوده
استاد پیامبر وارد شب خوندیم برای حضرت مشهد نه 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 برای انتصابی که برای شورای اول آقا شورای عالی هم چه انتخاب کردن مسئول
نه دستور تشکیل شورای عالی
داد بخی تشکیل کردن رئیسش هم داد گذاشتن
دیروز دستور تشکیل دادن
با خود آقا شورا رو تشکیل دادن
دیروز دستور تشکیلش رو دادن
یعنی چی دستور داشت؟ یعنی برای تشکیل بدن؟
خب آره دیگه
آقا خودش تو
رو
زده خود چون ازار رو زده
حالا این پیامش چیه؟ خب اولین باره فکر کنم اینطوری
نه ببینید ما تو حوزه سه تا حوزه مستقل در هم
اصفهان اون مشهد
که بعد اصفهان با این فرایند چند ساله اخیر فل جمله اومد زیر بار قم فل جمله هم نیومد یعنی اصفهان مقداریش دیگه با قم هماهنگ بود یعنی اون حالت اصلیت شورای عالی حوزه به یه معنا تونست بشه شورای عالی حوزه علمی کشور اصفهان هم
شامل میشه
مقداری میشه مقداری هنوز نشده مقداری شده مقداری نشده اما مشهد کلا زیر بار
نرفت فیل بندازن خوش باز میشه
خب بعد تو قم چون ما جامعه مدرسین رو از سابق داشتیم و جامعه مدرسین اعضای شورای عالی رو معلوم میکرده و شورای عالی انتخابات میکردن دبیر رو معلوم میکردن آقا تو قم فقط حکم دبیر رو بزنید اما نه توی مشهد و قبلا هم اصفهان ما خدمت باس عادت شما یه جامعه مدرسینی که شورای عالی رو معلوم کنه نداشتیم و نداریم خود آقا ابلاغ میزدن حالا اصفهان چون مرجع توش وجود داره لذا آقا احترام میکنه حکم فقط
رئیس رو میزنه
آره دیگه شما انجام بدید تفویض کردن مشهد هم تو آقای واعظ بود آقا این کار رو نمیکرد اختیار میداد به او و الا مناطش برقرار بود مناطش برقرار بود همون که دبیر جامعه مدرسین رو آقا تأیید میکنه دبیر شورای عالی رو آقا تنفیذ حکم میکنه مستحضر شده چی شد؟ یعنی یه جنبه قانونیش همینیه که آقا میزنن اما جنبه چی میگن دیتیل اجرایش جزئیات اجرایش که چه فرایندی طی بشه رو جاهایی که نظام متعارف داره مثل جامعه مدرسین یا مرجع و مشخص. کمی داره مشخص یا مثلا های واعظ که اونجا سنشون سالشون
مذهب ابا بودن و
آره
دیگه اینطوری صحبت ببینید و پیامشون اینه امید از این انتظار میرود که این ترکیب کارآمد و کامل با برنامه زماندار به تواند زمینه بالندگی و ظهور ده ها نظریه فرداست در هر یک از عرصه های مورد نیاز جامعه اسلامی از جمله فقه کلام تفسیر و حدیث
فلسفه
ها پژوهشگر نویسنده و سخنران و قاضی و دیگر متصدیان شؤون علمی و اجتماعی را فراهم سازند حتی علم عقلی نقلی نمیگن آقا
از جمله
خب میدونم از جمله ای که
نه میگن راست بگیسن چون آقا خیلی هم تو قوم که تشریف آوردن جلسه رو بکن گفتن فلسفه و فقه ما میخواییم گفتن هر دوش مهمه و بقیه مقدمه ای دوتا اینجا تو جلسه هم اینطوری فهمیدن حالا برای اینا اسم فلسفه رو
میگن حتی قلوب عقلی هم نمیگن بعد تیمی اگه بذارن اسم فلسفه نیستن باید من فلسفه
نه 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 آقای فرزاده
علم تهرانی
تعبیرش
فلسفی نیستن اینا
نه نه
خب آقای شامل علم تهرانی آقای واسطی شیخ عبد خوب
بچه آقای
فرزاده
تو مشهد خیلی کسی
باشه حاجا ببینید
فلسفی که مشهد داره زمان های فائز ارزششون
نمیدادن کوسه شرط لازم و اینکه لازمش فقهه آقا هم یه جمله ای رو از سابق سال 80 گفتن احتراز میکنیم از اینکه فلسفه بیفته به دست دانشگاه و دانشگاهی ها تو حوزه بمونه مادر این حوزه است بعد حوزه رکن وسیقش و شرط لازمش چیه؟ فقه لذا اگر یک کسی اهل رسائل کفایی مکاسب درس خارج فقه اصول بود فلسفه هم داشت عنایت بیشتر اگه نبود شرط لازممونه باید ما تحصیل کنیم آقا عنایتشون به این اتفاق به نظر میاد کار خیلی حکیمانه
ای سری دانی تشکر کردن از انتصابا
این سه مثبه عاملی که ما یکی داشتم
این فکر کنم من تو ذهنم نتونستم نگاه کنم بفهمم اینترنت جای عکس
چرا میدونم،
اما تو ذهنم یه سیدی است این نوه مرحوم خوییه
آیت الله مصباح مشهد، یعنی
شاید
من باید
احساس کردم اوه
و اول خیلی میگرم
اونه خیلی هم چی نبودم
پیر نیست
نه سید اسفاش را گره آقا بوده
اه پس نه آقا بوده سید اسفاش را
گره آقا بوده
رئیس
نیست از سفاد آموزیه چی بوده مشهد بوده تو آنش که قدر دادیم یه بوده یه بوده
حتی اون یه جنبه دیگه هم داره
یعنی آخر کاری آیسه یه دانایه
نه اونا میدونی جنبهش چیه تایید کردن این که حوزه علمی مشهد چون برای آقا تازه دارن تنفیذ میکنن در اوله حوزه علمی مشهد تایید میکنن بزرگان حوزه علمی مشهد همراه رهبری تایید میکنن انتصابو چون خیلی دعوای مردم میگیره
یه وقت اگر آقا فلسفی هم تیم داری اینا کارو نمیکردن
چرا نمیکردن
از کجا میتونی
یعنی کیس تاییدن
Thank you. Именно.